در خون خیر سرا داره حق گم میشه حدود آتیش فتنه گرا تازه روزه یه در شده اول درد سرا پر آتیش کوچه رسیده به فال و پرا آی کسی نیست این دور برا
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی علمک السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیده آجرک الله یا بقیت الله عرض سلام و تسلیت و تعزیت ما به محضر آقا و مولای من حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فداه و همچنین خدمت شما بزرگواران مؤمنین و مؤمنات عاشقان و دوستداران صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در اقصا نقاط جهان به مناسبت فرارسیدن شهادت آن بانوی بزرگوار به روایت 95 روز انشالله از امشب به مدت 3 شب در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ماه نیلی از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشالله که ساعتی رو خواهیم گفت و خواهیم شنید از آن صدیقه شهیده آن بانوی بزرگوار و انشالله که از ایشان بتوانیم مدد بگیریم در این شبها و روزها و استفاده میکنیم در این برنامه از محضر استاد گرامی و ارجمند کارشناس محترم و ناماشنای شبکه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری خدا و سلام علیکم عرض تسلیت و تعزیت دارم خوش آمدید بفرمید
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم حضور شما سمای صفایی و شما بینندگان عزیز در هر جایی که شرف و حضور دارید از خداوند متعال توفیقات و تأییدات و زفسون رو طلب میکنم و تسلیت عرض میکنم فرارسیدن سال روز شهادت جانگداز مولات و سرورمون فاطمه زهرا سلام الله علیها ام الائمه النجبا ابتدا تسلیت عرض میکنم به ساعات مقدس مولا و سرورمون ولی نعمتمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه و همینطور به محضر همه شما بینندگان گرامی انشاءالله در خدمتون هست.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر جباری عزیز مختنم میشمونیم امشبی رو که در خدمت جناب عالی هستیم و قطعا مباحث بسیار مفیدی مطرح خواهد شد و به بینندگان عزیز این پیشنهاد رو میکنم که با ما همراه باشند تا انتهای برنامه و اینچنین آغاز کنم. حالا ما پیرامون مسئله احراق بیت و اون زمان احراق بیت جلساتی با جناب عالی برگزار شد در سالهای گذشته خاطرم هست و خب نظر مبارک رو فرمودید و عزیزان میتونن به آرشیو مراجعه کنن برای اینکه اون نظر رو حالا داشته باشن. منتها الان چون دیگه ایام شهادت هست میخوایم بین این فاصله احراق و شهادت رو بیشتر بررسی کنیم، این اتفاقاتی که افتاد در این برهه زمانی و خب تاریخ بعضی از اونها رو نقد کرده، میخوایم به صورت مستند از جناب عالی بشنویم.
بله عرض کنم که همونطور که اشاره فرمودید در روز شمار حوادث بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله تا شهادت صدیقه کبری سلام الله علیها متون تاریخی حوادث رو ذکر کرده اند، اما به صورت دقیق که هر حادثه در چه روز اتفاق افتاد دیده نمیشه و باید متون رو کنار هم گذاشت و به هر حال به یک جمع‌بندی رسید. همطور که اشاره فرمودید بحث احراق بیت و احراق باب البیت و هجوم به خانه فاطمه بر اساس شواهد و مستندات حدود 50 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد و باز همین هم برنامه آینه تاریخ که هفته قبل در خدمت دوستان بودیم، اونجا اشاره شد به بحث دفعات تهدید و سپس هجوم، که بحث بیعت خواهی از همون روزهای بعد از سقیفه انجام گرفت، اما همراه با تهدید و هجوم نبود، بیعت خواهی بود. بعد مدتی گذشت که جیش اسامه رفت و برگشت، حدود 40 روز طول کشید و بعد دو سه تا جریان اتفاق افتاد که اینها احساس کردن باید سراغ اون به هر حال به خیال خودشون مجرم اصلی، متهم اصلی، سرمنشأ مخالفان و اینها، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه برن. و یکیش بازگشت بریده بود که پرچمدار جیش اسامه بود و مخالفت بریده که لا ابایا حتی یبایع علی، این ندا رو داد، پرچم رو زد زمین میان قبیلش بنو اسلم و این شعار رو داد. طرفدارانش هم گفتن لا نبایا حتی یبایع بریده، تا بریده بیعت نکنه ما بیعت نمی کنیم. یک اعلام خطری بود برای حاکمیت و خلافت سقیفه. و نکته دوم، تجمع برخی از اصحاب امیرالمؤمنین در خانه اون حضرت به عنوان مخالفت، سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر و امثال اینها، اینم احساس شد که در یک جریان شکل میگیره. و نکته سوم هم همین اصحاب امیرالمؤمنین در مسجد قبل از خطبه ابوبکر روز جمعه پا شدن، هر کدوم سخنی گفتن، 12 بودن، 6 از مهاجرین، 6 از انصار، و این هم باز احساس خطر رو بیشتر کرد در اینها. و نهایتاً یک هجوم انجام گرفت، هجوم به معنای تهدید به آتش زدن خانه، در حالی که این اصحاب داخل خانه امیرالمؤمنین بودن. و که گاهی عرض شد در هم برنامه قبل که خلط میشه بین این هجوم و اون هجوم اصلی. در اینجا وقتی که عمر آمد و هیزم آورد، باز این طبق تصریح الامامت و سیاسه ابن قتیبه است که از متون اهل سنت هست، که عمر با هیزم آمد تهدید کرد که خانه رو و منفیها رو آتش میزنم، لذا اصحاب آمدن بیرون برای رعایت حال خانه و اهل خانه فاطمه سلام الله علیها و آنها، و از اینها به زور بیعت گرفته شد. در مرحله بعد طبق باز نقل ابن قتیبه، عمر به ابوبکر گفت که به صلاح این نسبت به این متخلف از بیعت، یعنی علی، آیا کاری نمیخوای بکنی؟ که اینجا دیگه دوبار قنفذ رو فرستادن، دوباره سوم که در هر دوبار امیرالمؤمنین آمده بیرون رو جواب قنفذ رو داده، و بار سوم عمر آمد با هیزم و نهایتاً منجر شد به آتش زدن در خانه و برود به خانه و باقی ماجرا که از زن بیننده مکرر شنیده اید، گفته ایم در همین برنامه ها. و باز برای که اون شبهی که همطور در اذهان هست، در صفحانه باز چون گفتیم منطقه شاید بعضی دقت نکردن در این نکته، این که گفته میشه مثلا باورپذیر نیست هجوم به خانه علی، ورودشون به خانه علی، مضروب شدن فاطمه در حالی که علی شجاع جنگ ها سپنون اینا، شبه معروفی مطرح میشه. این ناشد بیدقتی در متون تاریخی است، از همه نقل ابن قتیبه تا نقل سلیم ابن قیس تا الان شرای مرحوم صدر امثال اینها، آثاری که به این حوادث اشاره کردن، اشاره شد که در دو نوبت اول امیرالمؤمنین خودشون آمدن که قنفذ که آمد در رو خود حضرت باز کرد، در نوبت سوم که عمر آمد و با هیزم آمد، فاطمه برای اتمام حجت و اینکه بلکه او به همراهانش حیا بکنن از وجود و صدای فاطمه و احتجاج فاطمه، حضرت اومد پشت در و احتجاج کرد. و وقتی که و بعضشون برگشتن بعد از اینکه فاطمه به صلاح سخن گفت، بعضی برگشتن، اما عمر و چند نفری ماندند و آتش زده شد به صلاح طبق تصریح روایت سلمان در کتاب سلیم. چون دیدم باز بعضی گفتن تهدید به احراق بوده، اما احراق نبود،
این چنین نیست.
بله
چون برخی متون نیوردن این رو به خصوص متون عامه.
بله کتاب سلیم برای مقابلم هست.
بله.
عبارت رو گرچه در برنامه قبلم فکر کنم خوندیم، تصریح کتاب سلیم صفحه 150 از این چاپی که به تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی، و دعا عمر به نار فاضرمها فی الباب، برافروخ آتش رو در خانه، ثم دفعه فدخل دفعه، یعنی با لگدی با چیزی در رو باز کرد و داخل خانه شد و فاطمه مقابل او قرار گرفت و عرشبت که و عرشبت که بعد امیر المؤمنین سلام الله علیه که اینجا و توجه بشه به ادامه نقل که امیر المؤمنین مواجه شد با ورود یک دفعه اینها به خانه، آمد و یقه او رو گرفت و بر زمین زد و این جمله رو فرمود که والله ابن صحاک لولا کتاب من الله سبق و عهدن عهده الی رسول الله لعلمت انک لا تدخل بیتی، قسم به خدا که اگر اون وظیفه‌ای که خداوند متعال مقرر کرده برای من و عهدی که بین من و پیامبر بود، که پیامبر فرموده بود که چنین ظلمی در حق تو میشه اگر یار و اعوان انصار یافتی شمشیر به دست بگیر و الا صبر کن و عرض کنم که رعایت اصل اسلام رو بکن، اگر چنین چیزی نبود میدانستی که تو کسی نبوده که بتونی داخل خانه من بشه. پس امیرالمومنین ننشسته تماشا بکنه و وارد بشن خانمشو بزنن و اینها. این صورت واقعی ماجراست که از متون کاملا استفاده میشه، گاهی دقت در این نکات نمیشه و استبعاد میشه، تصور میشه که نعوذ بالله امیرالمومنین در این مسئله به هر حال کوتاهی کرده و امثال اینها. و بعد عمر وقتی که اون به صلاح سخن حضرت رو شنید، استغاثه کرد یار کمک طلبی که دیگرانی هم آمدن داخل خانه، مثل قنفذ و مغیره و خالد و امثال اینا که اسامیشون آمده در مهاجمینه به داخل خانه، و عمر رو از دست امیرالمؤمنین گرفتند و حضرت رو هم بردن به مسجد. خواستم مجددی مروری بر بحث هجوم و بحث احراق و خصوص بحث احراق رو ما داریم و باز همینجا میخوام تأکید بکنم که تشکیک در بحث احراق، در حالی که در متون اهل سنت مثل انصاب الاشراف بلازوری بحث آمدن عمر با فتیله معه فتیله من النار، یا در به اصطلاح العقد الفرید ابن عبدالربه اندلسی قرن چهارم، در اونجا تعبیر با آتش آمدن هست به قبس من النار اونجا داره. وقتی که چنین چیزی هست و در امثال کتاب سلیم هم، حالا اصلا ما به کتاب سلیم مراجعه نکنیم، از هم متون عامه، وقتی که با آتش آمده اهل خانه هم اون امیرالمؤمنین هم با اختیار خودش بیرون نیامده، به تعبیر خود ابوبکر کشف بیت علی شده، تفتیشه داره. یا لیت لم افتش بیت فاطمه یا لم اکشف بیت فاطمه، بنابراین مسجد آتش برای تماشا نیاوردن، از این آتش استفاده کردن. ولو تو متونی مثل انصاب الاشراف اون آوردن آتش باشد، اما این آتش رو به کار بستن دیگه، چون اینطور نبود که بعد آتش بیارن دو اهل خانه اون و اون کسی که دنبالش هستن خودش در رو باز کنه بیاد بیرون، این که تاریخ شما که اینو نمیگه.
بعدشو میتونه میآوردن حداقل، مثلا اگر میگفتن که با اختیار خودشون امیرالمؤمنین اومدن بیرون نمیکردن،
در حالی که ابن قتیبه میگه فاخرجوا علیا، میگه فخرج علیون، می اخرج و خارج کردن، بیرون آوردن علی را، فملاو بهی ابا بکر الى ابی بکر، بردنش نزد ابی بکر، اینجور تعبیر. ضمن اینکه در متون متأخرشون مثل روح المعانی آلوسی امثال اینها بحث آتش زدن هست و همطور در کتاب های ما مثل کتاب سلیم تصریح به آتش زدن هست. این یک نکته. به هر حال مسئله احراق و هجوم انجام گرفت، فاطمه سلام الله علیها مضروب و مصدوم شد. بعد از اون 40 روز دوره بیماری فاطمه سلام الله علیها طول کشید، بود به تصریح متونی ما در این زمینه داریم که بحث 40 روز رو تصریح کردن، مثل روزت الواعظین فتال، مثل مناقب ابن شهرآشوب، اینکه مدت بیماری فاطمه 40 روز طول کشید که این معیدی است بر همین 50 روزی که عرض کردم. در طول این 40 روز فهرستش حالا عرض میکنم، اتفاقاتی افتاده.
بله.
عرض کنم که چند تا ملاقات، خب فاطمه دیگه به تصریح سلمان، سلیم روایت مفصلی در کتابش از سلمان نقل میکنه، در اواخر کتابش هم از ابن عباس، در روایت سلمان تصریح شده وقتی که اومدند و هجوم آوردند و فاطمه مصدوم شد، بعد دیگه ملازم فراش شد، طریح الفراش شد، ملازم زمینگیر شد، بعد طریح الفراش زمینگیر بستری شد دیگه، نتونست دیگه، جوری نبود وضعیت بدنش که از خانه خارج بشه. و عرض کنم که اینها همه معید این هست که پس اون چه که انجام گرفته از رفتن کنار قبور شهدای احد و مسجد و فلان همه مال
این دوره
استنصار این همه مال این 50 روز بعد از رحلت پیامبر توی مدت همین که جسم فاطمه سالم بوده، اما تصریح میکنه سلمان که فاطمه دیگه مصدوم شد و طریق الفراش شد و بستری شد در منزل و این 40 روز طول کشید. عرض کنم که چند تا عیادت در این مدت اتفاق افتاده. یک عیادتش عیادت اون دو نفر هست، یعنی ابوبکر و عمر ارشاد که درخواست عیادت کردند، که اینم باز نقلش رو در همون ابن قتیبه داریم، الامامت و سیاسی متون اهل سنت الامامت و سیاسی ابن قتیبه داره، در متون خودمون مرحوم صدوق در علل الشرایع داره، سلیم داره، که اینها عرض کنم که برای عیادت که حالا توضیحی در این باره اشاره میکنم. یک عیادت این هست. البته همطور که اشاره کردم در آغاز عرایزم تاریخش نیومده که در چندمین روز بیماری فاطمه اینا اومده
دیگه، ترتیب تاریخ
ترتیب تاریخ. یک عیادتی این دوتا انجام دادن، یک عیادتی بانوان زنان مهاجر و انصار مدینه انجام داده اند، که باز اونجا خود هم معروف خطبه منزل که اونجا فاطمه سلام الله علیها کیف اصبحت یا بنت رسول الله، چگونه حالت چطوره سوال کردن حضرت اصبحت با والله عفتن لدنیا کن قالیتن لدنیا کن قالیتن لرجال کن، که حالا اون خطبه منزل هست که حالا بخشش رو شاید عرض بکنم. یک عیادتی دختر طلحه انجام داده، یک عیادت از قبل از اون ام سلمه انجام داده، ام سلمه این بانوی بزرگوار و بهترین همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از جناب خدیجه که محرم خانه بوده، محرم بیت بوده، مثل مادر بوده برای فاطمه سلام الله علیها، و ام سلمه عیادت کرده، سخنانی باز بین فاطمه و او رد و بدل شده، خطبه مانندی برای ام سلمه داره، سخنانی داره، و دختر طلحه هم باز عیادت کرده. اون اواخر عباس عموی پیامبر هم درخواست عیادت کرده که دیگه حال فاطمه سلام الله علیها خیلی مساعد نبوده، اونجا دیگه اون عیادت شکل نگرفته، اما درخواست عیادت توسط عباس بوده. این اون چیزیست که در طول این 40 روز به هر حال نقل کردن که رخدادهایی که این عیادت هاست، و بعد از 40 روزم دیگه مسئله شهادت اون حضرت هست که باز یک زمینه داره، مقدمه داره با اون وصیت فاطمه سلام الله علیها هست. وصایای فاطمه دو بخشه، وصایای مکتوب هست و وصایای شفاهی، وصیت شفاهی فاطمه سلام الله علیها که اونم باز بحثی است که وصیت مکتوب حضرت چه بوده، مزار راجع به اموال و اینها حضرت وصیت کرد که البته اونها رو تصرف کردن دیگه، اگر لولا تصرف جریان خلافت خب این انبالیست که در اختیار فاطمه مثلا حوائط سبعه امثال اینها رو تکلیفش رو فاطمه مشخص کرده، چون اینها وقف خاص فاطمه بر فاطمه بود توسط پیامبر صلی الله علیه و آله، متولی وقف فاطمه بود بعد از رحلت پیامبر، حضرت داشت وصیت میکرد که بعد از من تحت تصرف علی باید باشه این حوائط سبعه. حالا از زن بیننده مستحضر اصطلاح حوائط سبعه، اون باغهای هفتگانه است،
یعنی علاوه بر فدک هم بوده پس.
بله بله، بین فرق فدک و اینها در این است که فدک در زمان حیات پیامبر به ملکیت فاطمه در آمد، دیگه ارث نبود، نحله بود، هبه بود، به امر الهی در سال هفتم بعد از اینکه فدک فتح شد، فتح شد یعنی در واقع به صلح، تعبیر فتح شد مهم این معنا باشد که اونجا به جنگ فتح شد، در حال که این چیم نبود
بدون جنگ، بدون جنگ. خیبر نبوده
بله، بعد از خیبر چون اهالی فدک دیدن که وقتی مسلمان ها بر خیبر با هفت قلعه تو در تو چیره شدن دیگه، اینها گفتن ما حریف مسلمان ها نمیشیم و طلب صلح کردند، و به صلح وقتی که صلح شد بدون جنگ، فما اوجفتم علیه من خیل ملارکا به تعبیر سوره حشر، این در اختیار پیامبره، فی حساب میشه نه غنیمت. وقتی فی شد دیگه در اختیار پیامبره. بعد از این جریان آیه 26 سوره اسراء نازل شد، به آتی القربا حقه، به امر الهی و ابلاغ جبرئیل پیامبر اکرم فاطمه رو فرا خواند، و فدک رو بخشید به فاطمه، هبه کرد، داد، تحویل داد به قبض فاطمه، در آورد، قبض و اقباض اصطلاحا فقهی صورت گرفت و شهودی وجود داشت مثل امیرالمؤمنین، مثل ام میمن، مثل حسنین، اینها شاهدان ماجرا بودند. و خب اصلا شاهد که چه از کنم، در طول 3 سال از سال 7 تا سال 10 و اوائل 11 که رهلت پیامبر صلی الله علیه صورت گرفت، صحابه همه میشنیدن مکرر که فدک در ید فاطمه است، در اختیار فاطمه است، در آمدش به فاطمه در میرسه، مکرر گفته شده، پیامبر در جمع مسلمان ها اعلام کرده، یا اصلا نیاز به این شهود خاص نبود. تا وقتی بخوان چیز رو مانع بشن طبیعتا بهانه میارن که مثلا ام من زن هست و حسنین بچه هستن و نمیدونم علی هم مثلا یک نفر هست و برادر دو تا زن باشه، از این بهانه ها برای عرض کنم که ندادن فدک و اینها. و بالاخره این فدک در زمان حیات پیامبر هبه شد، ملک فاطمه و در اختیار فاطمه سلام الله علیها بود. اما دیگر اموال مثل همین حوائط سبعه، مثل مثلا بازار محظور، منطقه محظور در مدینه، مثل قلعه های بنی نظیر یا حتی بنی قینقاع، یا مثل بعضی از قلعه های فدک، وطیح و سلالم، یکی دوتا قلعه خیبر، یکی دوتا قلعه خیبر هم به جنگ فتح نشد، به صلح فتح شد. وقتی به صلح از مقوله هر شاید که فی محسوب میشه، تیما باز همینطور، حالا وادی القراد نزدیک خیبر با جنگ فتح شد، اما تیما مثل فدک باز با صلح فتح شد، منتها دیگه مثل فدک در زمان حیات پیامبر به فاطمه واگذار نشد. این از مقوله ارث میشه، وقتی در اختیار پیامبر بوده بعد از رحلت پیامبر به دخترش به عنوان ارث میرسه دیگه. و عرض کنم که اینها رو طبیعتا مورد وصیت فاطمه سلام الله علیها قرار گرفت، از جمله حوائط سبعه که پیامبر این حوائط سبعه رو میدانیم دیگه، مخیریق اون شاید که یهودی از بن نظیر سال 3 وقتی که جنگ احد رخ داد، علی رغم این که دیگر یهودیان نیامدن به کمک پیامبر، اما این آمد، به حریت آمد و در احد هم شهید شد و اعلام کرد که اگر من شهید شدم کشته شدم، این اموالم، این حوائط سبعه، باغهای 7 از آن پیامبر و در اختیار پیامبر بود، پیامبرم وقف کرد. روایت از امام رضا علیه السلام داریم، رسول خدا صلی الله اینها رو وقف کرد، منتها متولی وقف رو فاطمه سلام الله علیها، وقف خاص اهل بیت و فاطمه قرار داد که اینها بتونن در اختیارشون باشه و در جای خودش مصرف کنن، و مشخص بود اینا چجور مصرف خواهند کرد. یعنی همین فدک هم که ملک فاطمه بود، یک نیم گزارش تاریخی هم کسی بتونه بیاره که در فاصله سال 7 تا 10 یک مختصر در زندگی فاطمه تغییر ایجاد شده. از درآمد فدک طبق نقل مرحوم ابن طاووس در اون کتاب کشف المحجل ثمرت المهجه که به فرزندش نوشت، میگه درآمد فدک در سال بین 24,000 بعضی تا 70,000 دینار، نه درهم، 24,000 یا تا 70,000 دینار سکه طلا درآمد. این درآمد، اما خانه فاطمه همون خانه است و احیانا مثلا نه پرده ای، نه تجملی، نه زینتی، این پیداست که این صرف تصریح میکنه به تابو صرف محرومین و فقرهای مدینه و اینها میشد. و اونجا باز همینطور اون حوایط سبب به همین ترتیب. و عرض کنم که وصیت مکتوب فاطمه ناظر به این اموالی است که به ارث به اون حضرت رسیده، و وصیت شفاهیش هم که بخش دیگری است که حضرت به هر حال برای بعد از شهادتشون وصیت میکنن، هم بحث قسل و کفن و دفن شبانه و هم اینکه تکلیف امیرالمؤمنین رو از لحاظ خانوادگی روشن میکنه. یعنی فاطمه سلام الله علیها وصیت میکنه به ازدواج امیرالمؤمنین با خواهرزادش امامه بنت زینب، و اینکه اون مثل مادر هست برای بچه های من، رعوف هست، مهربان هست، امامه رو. یعنی فاطمه سلام الله نگران حال بچه هاست، نگران حال شاید که امیر المؤمن سلام الله علیه. و تو بخش از وصیت شفاهیش این رو مطرح میکنم. و بعدش هم به هر حال مسئله شهادت اون حضرت هست و حالا تاریخ شهادت و اون شب خاصی که مثل فردا شبی که حالا البته باز یک نکته رو همجا عرض بکنم تا قبل این کار اگر فرشاد وارد تفصیل مسئله بشیم. ما درباره تاریخ شهادت فاطمه سلام الله علیها یه روایت خوبی داریم در دلائل الامامه طبری امامی از امام صادق سلام الله علیه، ابو بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه زمان شهادت فاطمه رو، چنانکه روایت جامعی سربند اونجا هم ولادت فاطمه رو تاریخشون میگه 20 جمادی الثانی سال 5 بعثت و هم تاریخ شهادت فاطمه سلام الله علیها رو و هم سبب شهادت رو و کار سبب و وفاتها فاطمه از اون ضربه نعل السیف قرافش همشون بود که لکزها قنفذ العدوی به امر عمر، که قنفذ با امر عمر اون قرافش شمشیر که به پهلوی فاطمه زد تظاهر که سبب وفات فاطمه چنین چیز بود. حالا عرض میجا تو اونجا حضرت تصریح میکنه به سوم جمادی الثانی، یعنی روایتی است که درش ذکر روز و ماه شده، ماه شهادت آمده روز شهادت. روایات دیگه مثلا گفتن 75 روز یا 95 روز بعد از شهادت فاطمه، این روایتی که فاصله ذکر، این روایت تصریح به روز و ماه میکنه. حالا عرض میجا این که عرض کردم مثل فردا شبی چون دارد که سلاسن خلاون من جماد الثانی، سه روز گذشته از جماد الثانی، سه روز گذشته از جماد الثانی یعنی این که به صلاح شب چهارم، سه روز گذشته های شب چهارمه یا نه مراد همون شب سوم هست، سلاسن خلاون یعنی تسامحاً بعد اون روز سوم رو همون روز شهادت فردا شب وقتی که هلال به صلاح سوم جمادی الثانی میاد دیده میشه، در واقع اون وارد سوم شده
ملحق به روز شده.
بله و اصطلاحاً به سلاسن خلا اونو حمله بر این میکنن. با بعضی از بزرگان هم من صحبت میکردم اونم تلقیشون همین بود، به سلاسن خلا اونو همین شب هر شبت که سوم هست، نه ورود به چهارم که پس فردا شب باشه. به هر حال مثل فردا شبی شب خاصیه، یک سلسله ای از مسائل در ارتباط با مثل فردا شبی وجود داره که حالا خود اصلا بحث زمان شهادت هست ما بین مغرب و عشا و کیفیت شهادت از اون لحظات آخر سخنانی که حضرت میگه، کیفیت خبردار شدن امیرالمومنین، خود اون لحظات آخری که با هم وداع میکنن خودش خیلی جانسوزه به روایتی که حالا وجود داره. و بعد ارشاد که بحث تغسیل و تکفین و وداع و شاید که نماز و دفن و اینها خب سلسله از مباحث هست که حالا
خیلی خوبه. پس اگر اجازه می‌فرمایید اینها رو بگذاریم بعد از میان برنامه مشون. یک میان برنامه فاطمی ببینیم به همراه هم و انشالله بخش دوم حتما همراه ما باشید که ادامه این مباحث رو با جناب استاد جباری خواهیم داشت.
گریه کردی آه من هم با تو گریه کردم مادر دیشب که رویت شد قاتل من، دست تو می لرزید چون دل من، ای وای مادر وای مادر ای وای بر ما بچه بود وای مادر، از این ماتم خانه ما را قبار غم گرفته، مادر بنگر که حسن با چشم گریان دم گرفته، چی میخونه با وسط در خواب گوید مادر کجایی راهی نمانده تا خانه بیای ماجرای کوچه چیه چرا نمیگه هستم این شب دیدم تا بخوایی روی پهلو بازگردی با هر لرزش ناله کردی ناله کردی ناله کردی مادر دیدم که بابام دور از گل رود با دست لرزان شد سرگرم تا بود
السلام علیک یا ام الائمه النجباء یا زهراء. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم همچنان با ویژه برنامه ماه نیلی در آستانه شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در این شام جمعه که متعلق بود به مولا و آقایمان حضرت بقیت الله العظم ارواح فداه و در خدمت جناب استاد جباری بزرگوار هستیم. در بخش قبلی برنامه نکات بسیار حائز اهمیتی رو فرمودن پیرامون واقعی احراق بیت، عیادت هایی که از حضرت زهرا سلام الله علیها انجام شد و وصایای مکتوب و شفاهی حضرت، که رسیدیم به حالات و لحظات آخره عمر مبارک حضرت و اون اتفاقاتی که در شب شهادت اتفاق افتاد و فرمودید اشاره کردید وقت شهادت رو. حالا مجدداً از شما تقاضا میکنم که این رو به صورت مشروع بر ما بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاد که شهادت اتفاق افتاد، دیگه روح از بدن به قول معروف مفارقت کرد، امیرالمومنین آمدند، جریان غسل و تکفین و تدفین که انجام شد. بفرمایید.
بله، عرض کنم حالا اون عیادت ها رو مجدد برگردم، فقط یک اون عیادت اون دو نفر رو هر شاید که فقط اشاره بکنم بیام سراغه.
خواهش میکنم.
ببینید اینو فقط ما نقل نکردیم در متون، خب ما مرحوم صدوق نقل کرده کتاب سلیم آمده، اما مهم در این است که در متون عامه هم آمده، ولی زاد تلاش دارن کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه رو از دور خارج کنن.
بنظیر
سابقه است ابن قتیبه چنین کتابی نداشته، هایی نداشته که در طول قرون متمادی این هم علمای عامه چرا به نقل از ابن قتیبه از الامامت و سیاسه نقل کردید، استناد دادید، و بعضی از علماشون هم اعتراض حتی کردن به ابن قتیبه که چرا هر چیزی برشته گفتی. بعضیشون با صراحت گفتن که ابن قتیبه چیزی برای صحابه نگذاشته و هر چیزی رو نقل کرده، در حال که نباید اینها نقل میشون، چرا؟ چون به هر حال آبروی صحابه باید حفظش و امثال اینها مشکی که دارن. و خب طبیعتا یک آب در هاون کوبیدن هست، کتاب الامامت و سیاسه از ابن قتیبه است. ابن قتیبه از علمای عامه است و اصلا به قول بعضی از محققین اصلا سلم نا که این کتاب مال ابن قتیبه نیست، اما بالاخره کتاب عامیه، کتابی که با مدح خلفا شروع شده و اصلا کسی سر تا پایت کتاب نگاه میکنن و از قرون اولیه هم هست، اونجا این حقایقی رو آورده، بحث همین بحث هجوم به بیت رو، دو هجمه رو و بیعت گرفتن اکراهی و اجباری از اصحاب است و امیرالمؤمنین رو آورده. اخرجو علیان، عمر آمد تهدید کرد امثال اینها، تو همونجا به دنبال اخذ بیعت اجباری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه ابوبکر و عمر به هم گفتن که ما فاطمه رو اذیتش کردیم و سخت آوردیم، بریم مثلا یک عیادتی ازش بکنیم و طلب رضایت بکنیم از اون. خب طلب رضایت از فاطمه به یک عیادت درست میشه یا بعد اون غلط اصلی که کردید اون کاری که اقدام کردید
حق
قصد حق رو برگردونید. و خب ابن قتیبه میگه که آمدند و فاطمه اذن نداد و رفتن سراغ امیرالمؤمنین سلام الله علیه و علی رو واسطه کردن. امیرالمؤمنین واسطه شد آمد نزد فاطمه و فرمود که اینها یک چنین تقاضایی کردن و من وعده دادم که به هر حال بیام و اصلا تقاضا بکنم. فاطمه سلام الله علیها جملاتی دارن جمله خیلی جان سوزه که اگر تو چنین وعده دادی من تابع هستم، من تسلیم به تو هستم. ان کنت قد ضمنت لهما شيئا فالبيت بيتك خانه خانه توست، اگر چیزی بین وعده دادی. و النساء تتبع الرجال لا اخالف عليك بشيء، من تابع تو هستم و مخالفت تو رو نمیکنم. فاذن لمن احببت، هر کس رو که میخوای اذن بده. خب اینها آمدند، اذن داده شد آمدند، اما هم ابن قتیبه و هم متون ما تصریح دارن که سلام کردن جواب نشنیدن. خب جواب سلام مگه واجب نیست؟
بله.
اما اونجایی که سلم و به اصطلاح سلامتی در میان باشد و به اصطلاح نه، جایی که دو نفری که این همه ظلم کردن در حق مثل فاطمه، این فاطمه جواب سلام بدهد، یعنی من از شما راضی هستم دیگه. این در واقع عدم پاسخ سیاسی بود در اینجا.
بله.
که یک اصلی هم در سیره میشه ازش استنباط کرد که بله اونجایی که عدم پاسخ سلام در واقع به منزله اظهار یک موضع باشد، موضع دینی، موضع سیاسی باشد، اینجا دیگه وجوب میره کنار، بلکه عدم جواب واجب میشه. بله. و لذا آمدن روشو برگردن فاطمه سلام الله علیها به سمت دیوار. اینها شروع کردن سخن گفتن که ما بله آمده این مثلا برای عذرخواهی و فلان. اینها فاطمه قبل از اینکه سخن بگن فرمود که من یک سوال از شما میکنم، آیا از پدرم نشنیدید که فرمود که رضای فاطمه رضای من هست، سخط فاطمه سخط من هست؟ گفتم بله شنیدیم. دست به آسمان و فرمود که خدا و فرشتگان رو شاهد میگیرم که انکما اسخطتمانی ولم ترضیانی، شما من رو به سخط آوردید و رضایت من رو کسب نکردید. اللهم این اشهدک فاشهد یا من حضرنی، ای حاضران شاهد باش، انهما قد آذیانی فی حیاتی و عند موتی، من اذیتم کردن در حیاتم هنگام رحلتم که الان مثلا در حال بیماری. والله لا اکلمکما من رأسی کلمتن، هیچ سخن با شما نخواهم گفت، حتی القا ربی، تا خدایم رو ملاقات کنم. فاشکوکما الیه بما صنعتما بی وارتکبتما منی، نسبت به اون چه که به من انجام داده شکایت شما رو بکنم. تو نقل ابن قتیبه باز هست که فرمود که من در هر نمازی به شما نفرین خواهم کرد. عجیب، اینطور در هر نمازی به شما نفرین خواهم کرد. و اینها بلند شدند و مایوس از خانه خارج شدند. یکی از شواهد، حال از این بحثی بگذارم، یکی از شواهد این که این کسب رضایت، کسب رضایت صادقانه نیست، این که در همون نقل ابن قتیبه دارد که ابوبکر در همون جام دارم بحث حدیث مجعول به رخ فاطمه
تکرار میکنه.
بله، ما گروه پیامبران نامه عشر انبیا لا نبرف ما ترکنا و صدقه. خب بابا این فاطمه است، این حدیث اگر از پیامبر صادر شده بود که فاطمه بعد قبل از شما شنیده بود، علی بعد شنیده بود. بله، این خب نشون میده که این صداقتی در میان نیست. در واقع نوعی آبرو خریدن بود نزد مردم، گویا متهم شده بودن به خاطر این کارها. گفتم ما رفتیم و به رضایت فاطمه رو بگیم که حضرتم با این عرصات که تدبیر سیاست که هیچ مجال روزنه ایم نگذاشت در تاریخ باقی بماند. این مال اینجا. بعد میره به از بحث وصیت که اون آخرین تیر رو فاطمه کوبید بر تابوت آبروی اینها با اون وصیت شفاهی خودشون و امیرالمؤمنین سلام الله علیه که با تأکید که من حاضر نیستم، به اسمم برد این دو نفر رو، به اسم برد. و بعضی از تعابیر با به صورت کلی، هم به صورت کلی اونهایی که در حق من عرض کردم که ظلم کرده اند، اونها رو حاضر نیستم. حضور پیدا بکنن. و تا بعضی از روایات هم اشارت که اس برده. این روایت رو در علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق آمده، همینطور در روضت الواعظین فتال هم آمده که اشارت که در اون لحظات آخر، شاید این دیگه مثلا روز آخر بوده باشد دیگه، از وصایای شفاهی فاطمه سلام الله علیها که امام صادق سلام الله علیه نقل کرده. چون دیدم که بعضن مثلا با من یک سوال یا شبه مطرح کرده بودن که خب در اون لحظات آخر که علی و فاطمه تنها بودن، اون که اتاق بود همه رو خارج کردن و نه تنها بودن، وقت کی نقل کرده این چیز رو؟
بله،
امام صادق سلام الله علیه این روایت داد که امام صادق سلام الله علیه در به اصطلاح پاسخ به سوال یک فردی به نام عمر بن عبد المقدام و زیاد بن عبیدالله در علل شرای مرحوم صدوق جلد یک صفحه 188 و همونطور بهار منحل مجلسی جلد 78 صفحه 253 این آمده. این دو نفر آمدن نزد امام صادق سلام الله علیه و سوال کردن که آیا جنازه همراه با آتشی مثلا شبانه حمل جنازه با آتش جایزه میشه انجام بشه؟ حضرت رنگ حضرت متغیر شد، فتغیر لون ابی عبدالله علیه السلام. میگه حدیث طولانی از راجع به ظلم هایی که نسبت به فاطمه شد. ثم ساق الحدیث الطویل فی ما جرى بین فاطمه و الظالمین الملعونین الى ان قال فلما نوعیت الى فاطمه علیه السلام نفسها، وقتی که اون لحظات شاید که آخر فاطمه فهمید که دیگه کم کم از دنیا خواهد رفت، ارسلت الى ام ایمن، به سراغ ام ایمن فرستاد و کانت اوثق نسائها عندها و فی نفسها. بانوی بود که خب خیلی وفادار و سالها در خانه امیرالمؤمنین فاطمه، خانه پیامبر اینها بوده، به او گفت که علی رو فرا بخوان. وقتی امیرالمؤمنین وارد شد، فاطمه سلام الله علیها تو نقل روضة الواعظین دارد که بیرون کردن دیگه هر کس که اونجا بود، بکیا ساعتن، سر فاطمه سلام الله علیها رو امیرالمؤمنین در آغوش گرفت و دامن گرفت، در رأس فاطمه فی صدر علی در آغوش امیرالمؤمنین بود و بکیا ساعتن، ساعتی گریستن. نگاه به این مظلوم و مظلومه هر شبت که با هم احتمالا در اینجا با نگاه و با این گریه گفتگوها دارن دیگه. و بعد شروع میکنه به وصیت، این وصیت اصلی شفاهی فاطمه سلام الله علیها اونجاست که یبن العم اريد ان اوصيك باشياء فاحفظها عني. شبت که من یک وصایایی دارم که اینها رو میخوام که عمل بکنی شما. حضرت فرمود که قولی ما احببت، هر چه دلت میخواد بگو من عمل خواهم کرد. اول که تزوج فلانه تکون لولی من بعدی مثلی، یعنی همون امامه من اینجا با امامه خواهرزادم با او ازدواج کنم که برای بچه های من مثل خودم هست. دوم اون بحث تابوت رو و عمل نعشی، یعنی رأیت الملائکه قد صبرت هلی، توصیف کرد اون تابوت رو. من جو تو پرانتز بازی توضیح هست کنم چون خیلی سوال میشه. این راجع به محل دفن فاطمه سلام الله علیها عرشبت که خب سه احتمال مطرح کردن دیگه، خانه، روزت النبی از مسجد پیامبر و بقیه. اما خب طبق هم روایتی که از امام رضا علیه السلام آمده، روایت احمد بن ابی نصر بزنتی، و طبق اون چه که متسالم و مورد اعتقاد بزرگانشی مثل مرحوم شیخ صدوق که تصریح میکنه شیخ صدوق که سه قول هست، اما بس صحیح هندی انها دفنتی بیته ها مرحوم صدوق صحیح نظمن در منلای حضور ظاهر عبارت که نظمن نزد که فاطمه در خانه اش دفن شد. ما باشیم و اصلا این سه قول خودمونم میریم ذهن سراغ این دیگه، تو روزه امتون نبید که داخل مسجد بود که اصلا با اخفاء و
میفهمیدن
یک داخل بقیه هم همینطور شب بود و برای شب بود، اما بالاخره احتمال این که
حرکت کردن
و متوجه بشن. و با توجه به این روایت امام رضا علیه السلام که از امام صادق نقل میکند که انها دفنت توی بیتها، یک کسی میاد خدمت امام صادق سوال میکند، یک کسی به اصطلاح عیسی بن موسی نامی بوده از غیر شیعیان حضرت میگه دفنت فی البقیع. اون طرف میپرسه از امام صادق که شما چی میگفت؟ حضرت فرمود گفت دیگه. نگفت من چیکار به این دارم؟ شما بفرمایید از آبائتون. فرمود دفنت فی بیتها. و امام رضا علیه السلام همین رو نقل میکنه. و از کنم که رضا بر همین اساس مرحوم صدوق و این همه فرمان که در خانه. اون خطبه 202 نهج البلاغه، همون کلمات معروف امیرالمومنین که بعد از دفن فاطمه سلام الله علیها وقتی خاک ها رو امیرالمومنین ریخت داخل قبر، صاف کرد قبر، حاجب الحزن، غم های عالم دیگه، اینجا علی سلام الله احساس تنهایی میکنه، یعنی دید که فاطمه رفت، وقت لست زهرا، فاطمه رو از دست علی رو بودن. شروع میکنه درد دل با رو به قبر پیامبر. و تو اون تعبیر امیرالمومنین النازلت فی جوارک داره، جوارک یا البائتت فی الثرا ببقعتک داره، یعنی قرائن هم در اون عبارات امیرالمومنین سلام الله علیه جملات خیلی سوزناکه، خیلی درد آوره که امیر المؤمن فهمد که من یا رسول الله داده صبر قل عن صفیتک صبری، صبرم دیگه به سر رسیده، نمیتونم صبر بکنم فراق زهرا رو. از اون عبارات هم همین استفاده میشه در جوار پیامبر. به عبارت دیگر خانه پیامبر، خانه فاطمه چسبیده به اون حجره است که پیامبر درش دفن شده، که حجره خود پیامبر بود نه حجره عایشه که بعد به خودش نسبت داد. اون حجره حجره خاص خود پیامبر بود، چسبیده به خانه فاطمه. بین اون حجره و خانه فاطمه هم روزنه ای وجود داشت
و
و ما به اصل بر اساس این قرائن میتونیم به این نتیجه برسیم که در خانه فاطمه هم در اون بخشی از خانه که نزدیکترین جا به قبر پیامبر هست، در اونجا بدن فاطمه سلام الله علیها دفن شده که انشالله امام عصر سلام الله علیه تشریف بیارن و مکان رو مشخص کنن
انشالله.
و عرض کنم که حالا عرضم در این بود، خب اگر ما ترجیح دادیم دفن بدن مطهر فاطمه سلام الله علیها رو در بیتش، اینجا یه تشییع چه معنی پیدا میکنه؟ چون خیلی سوال میکنم، میگن تشییع جنازه که گفته میشه، تشییع اونجا است که تابوتی باشد و تابوت حمل بکنه.
بله.
پاسخ این هست که اولا وجه تابوت از این جهته که حضرت میخواست حجم بدنش آشکار نشه، از همون که به اسماء هم مطرح کرد، اسماء در حبش این طور بودن، یعنی یک چوب خم شده ای رو روی تابوت قرار میدادن، روش پارچه میکشیدن، در ما نحوی سقفی برای تابوت قرار میدادن با پارچه که حجم بدن زن مشخص نشه. بر امیرالمومنین هم مشخص کرد، توصیه کرد که چنین نشی چی میشه. اونهایی هم که شرکت کردن در هفتش نه نفر هستن، در خواستن دیگه، همون سلمان، ابوذر، مقداد، امثال اینا چند نفرش که باید اسامشون در دلائل الامامه آمده، حالا فرصت بشه عرض میکنم، بالاخره اون خواص بودن دیگه، اون شب امثال ابوذر و اینها و دیگرانی خب میخواستن در تشییع شرکت کنن، که ابوذر بهشون اعلام کرد که تشییع فاطمه عقب افتاده، رفتن به خیال اینکه فردا انجام خواهد گرفت. اون شب اونها بنا بود، منتها اونها نامحرم هستن.
بله.
اگر عباس بوده باشه طبق نقل بود، عباس محرمه دی، عموی امیرالمؤمنین و پیامبر صلوات الله علیه ما محسوب میشه، و بقیه فرزندان عباسن، فضل ابن عباس یا مثلا سلمان ابوذر مقدن نامحرمه. پس فلسفه اون تابوت و اون نش اینجا مشخص میشه که بالاخره. و اما تشییع نه، تشییع دیگه با توجه به دفن در همین حد که این تابوت منتقل بشود از اون جایی که نماز خونده شده به مثلا اون اتاقی، اون جایی دفن. که محل دفنه، اونجا دیگه علی است و فاطمه، اونجا دیگه نامحرم نیست، چون بدن باید
برداشته بشه قاعدتا.
خیلی جامسوزا، خیلی سخته، خیلی لحظات، هم لحظات دفنه. علی واقعا احساس تنهایی کرده سلام الله علیه. کی اونجا با امیرالمؤمنین؟ حسنین کمکش کردن نه، که طفل 6 7 ساله هستن. زینبین کمک کردن که دختر 4 5 ساله هستن. و کی؟ عباس کمک کرد که در تاریخ هم نداریم که عباس محرم کی بود. ولذا ابن شهرآشوب یه تعبیری این که دو دست در قبر ظاهر شد، این در نقل ابن شهرآشوبه. اونجا نداره دست پیامبر، یا چون در نقل ها دیدم مادیه مهم دو دست شبیه دست پیامبر هم قاعدتان باید مثلا پیامبر صلوات الله علیه و اینا باید حالت مکاشفه بوده باشد، بلاخره یک کمکی از اون طرف رسیده در قبر به امیر المؤمنین، و الا خب بدن رو خود حضرت برداشته،
بله
با خود حضرت منتقل، گرچه این بدن هم کل خیال شده بود دیگه،
اینقدر نحیف شده بود.
و علی علیه السلام با این وضعیت خاصه این بحث تشییع رو که گاهی گفته میشه توجیهش همینه، تشییع در همین حده که نماز خونده بشه و تجهیز بدن و نمازی رو منتقل بشه به اون مکان مثل پیامبر که در حجره ای که از دنیا رفتن همونجا تغسیل و تکفین و تدفین در همونجا انجام شد. بله این نعش رو یعنی همین تابوت رو به امیرالمؤمنین سفارش میکنه و ثم قالت فاذا انا قضیت نحبی فاخرجنی من ساعتک ای ساعت کانت من لیل او نهار، هر زمانی که من از دنیا رفتم شب باشه یا روز همون لحظه من رو به سمت دفن ببر، ولا یحضرن حتما حاضر نشون من اعداء الله و اعداء رسولهی لسلات علیه، کسی از اونها حق ندارد نماز بر بدن من بخواند. قال علیون علیه السلام افعل من انجام خواهم داد. فاطمه سلام الله علیها ضربه نهایی رو زد با این کار، اونا میدونستن چه کرد، ولذا ابوذر که اون شب اعلام کرد صبحگاهان اینها آمدن در بقیع و منتظر که او قبرستان عمومی حتما فاطمه میاد در اینجا دفنش میکنند و نماز میخوانم و بالاخره هم شرکت در نماز خودش یک وجهی برای ما ایجاد خواهد کرد. یک وقت صبحگاهان متوجه شدن که کار از کار گذشته، به اصطلاح دیشب اعلام بهشون خبر داده شد که فاطمه دفن شده، در بقیه هم دیدن صورتهای قبری وجود داره، امیرالمومنین هم شبانه در بقیه صورتهای قبری رو
ایجاد کرد
که اینا تصور کنن در بقیه دفن شده. ولی اونجا دارد که عمر خیلی ناراحت شد، عصبانی شد، گفت که و متعرض شد حتی مثلا وضعیت اصحاب امیرالمومنین که این خبر شد مقدار بود به نظرم که این خبر رو رسوندن، و گفت که نه نمیشه، دنها دختر پیامبر از دنیا رفته ما برش نماز نخواندیم و باید از این زنهای مدینه کسان بیان این قبور رو نبش کنه به این قبر فاطمه، کدام ما باید برش نماز بخونیم، که اونجا دارد که خبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید غضبناک شد، خیلی ناراحت شد و لبس قباه الاسفر، قبای زرد که در این حوادث خاص می پوشید اون پوشید و ذوالفقار رو برداشت و غضبناک آمد سمت بقیع. و طبق بعضی از نقل‌ها که این صحنه رو گزارش کردن اینجا بار دومه که یقه عمر رو میگیره و به زمین میزنه بعد از اون هجومش به بیت، یقه رو اخذ به تلابی به عمر فسرعهو به زمینش زد و فرمود که در قصه مربوطه به فاطمه من مأمور به صبر بودم، به اصطلاح هجوم به بیت آوردید و در قصه حقم نسبت اخذ حقی که کردید و قصد حقی کرد من مأمور به صبر بودم، اما در مورد قبر فاطمه تحمل نخواهم کرد، بدانید اگر ذره از این خاک ها جا به جا بشه زمین از خونتون سیراب میکنه. با این تهدید و با اون چهره حضرت ابوبکر اومد واسطه شد و گفت هر شبت که نه کسی قصد تعرض نسبت به این قبور رو نداره. و عرض کنم که و به همین شکل به هر حال مسئله خاتمه پیدا کرد و برای تاریخ فاطمه سلام الله علیها این پیام رو گذاشت که خب چرا باید قبر تنها دختر پیامبر صلی الله علیه و آله مخفی باشه و شاید که امروز مشخص نباشه در طول تاریخ معلوم نباشه، شاید که اندو فرصت
دیگه هست در حد یک دقیقه دیگه بله. چون فرصت متاسفانه به پایان رسید.
بله عرض کنم که اون چه که برها راجبه مسئله لحظات آخر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و اونچه که در اون شب اتفاق افتاد بعد نصد یک اشاره تو این فرصت کوتاه بکنم به اون روایت مفصل مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 43 روایت برقت ابن عبدالله ازدی که هر چند سندش ضعیف است اما متنش قابل پذیرش قابل توجیه هست که اونجا توصیف میکنه اون شب رو غسل رو و وداع رو و و اون جمله ولقد بعد از وداع قصد دادن از بچه ها طلب کرد که بیاد وداع بکنید، ولقد حنت و انت و مدت یدهی ها، این صحنه است که امیرالمؤمنین فرزه میگه علی گفت، امیرالمؤمنین فرمود که دیدم فاطمه، ناله از فاطمه بلند شد و مدت یدهی ها، مادهان محترم گاهی میگن بنده، دیدم بند کفن باز شد، نیست در نقل نیست، بند کفن باز شدن نیست، ولذا حمله بر عالم مکاشفه میشه کرد این تعبیر رو، نه اینکه روح به جسم فاطمه برگشته و این که خب برای بچه‌ها سخت‌تره که روح برگرده فاطمه زنده بشه و دوباره از دنیا بره، ولذا این عالم مکاشفه بوده که برای علی صحنه پیدا شد، شاید بچه‌ها هم اون صحنه رو دیدن، اما اینطور نبوده که بند کفن باز بشه، این اضافه است که گاهی میکنن و مدت یدهی ها و وداع این چنینی شاید که صورت گرفته بین فاطمه سلام الله علیها و فرزندان.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر جباری، طیب الله انفسکم، ممنون و متشکرم، استفاده کردیم، التماس دعا داریم در این شبها و انشالله باز هم فرصتی باشه و انشالله باز هم در خدمت جناب عالی باشیم و در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بزرگواران، از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم، قطعا در این شبها در رأس همه دعاها باید دعای برای سلامتی و ظهور منفور و سرور منتقم آل محمد علیه السلام باشد و عرض ما هم این باشد در این شام جمعه که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل لولیک المنتقم الفرج والعافیه و النصر. فردا شب انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلواتك علي وعلى في هذا الصام وفي كل الصام دليلا وعينا حتى تسكن غربك وتمتع رحمتك يا أرحم الراحمين.